اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری ساعت به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم حفیظ آصفی به توجه شما میرساند.
سلام، شب همه شما بخیر. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده برای روند صلح افغانستان سفرش را به اسلام آباد به تعویق انداخت. از سوی دیگر طالبان نیز دیدار نمایندگان آن گروه را با عمران خان صدر اعظم پاکستان که قرار بود فردا در اسلام آباد برگزار شود فسخ کرد. نشست طالبان با عمران خان در حال فسخ می شود که حکومت پاکستان برای دیدار با این گروه آمادگی های لازم را گرفته بود. فسخ سفر خلیلزاد به پاکستان و دیدار مجوزه طالبان با صدر اعظم پاکستان در حال صورت می‌گیرد که حکومت افغانستان اقدام حکومت پاکستان را مبنی بر دیدار با هیئت طالبان در اسلام آباد نقض قوانین بین المللی و دخالت در امور داخلی افغانستان دانسته است. حکومت افغانستان تأکید کرده که در واکنش به سفر هیئت طالبان به پاکستان که در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند به این سازمان شکایت کرده است. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که هیئت مذاکره کننده طالبان در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشته و بر بنیاد آن حق سفر ندارند.
با ما هماهنگ نشده، این نقض صریح حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست. طالبان عملا با ما در حال جنگ هست. نیروهای شجاع امنیتی افغانستان به خاطر تامین امنیت جان و مال مردم افغانستان هر روزه قربانی میده و این خلاف تعهدشان مبنی بر رسمیت شناختن رهبری و مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر پروسه صلح هست.
شرح بیشترین گزارش را در جریان همین برنامه میشنوید. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان در نظر دارد تا در سال آینده مشخصات همه کارکنان خدمات ملکی آن کشور را ثبت دستگاه بایومتری کند. این کمیسیون روز یک شنبه روند مرحله اجرایی ثبت معلومات را در سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی از کارکنان این کمیسیون آغاز کرد. کمیسیون اصلاحات اداری میگوید که سیستم اطلاعات کارکنان خدمات ملکی افغانستان به گونه‌ای طراحی شده که در کنار مشخصات هویتی کارمند معلومات را چون تاریخ تقرر در اداره دولت، ایمیل آدرس، شماره تماس، درجه تحصیل و معلومات در مورد وظیفه کارکنان دولتی را در بر می‌گیرد. نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی هنگام گشایش این روند گفت که ایجاد سیستم مدیریت منابع بشری یک پیشرفت قابل ملاحظه برای اداره افغانستان است. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه ایران سفیر پاکستان مستقر در تهران را به خاطر حمله انتحاری بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن کشور احضار کرد. حمله ای که در نتیجه آن 27 تن از محافظان سپاه پاسداران روز چهارشنبه کشته شد. تسنیم خبرگزاری نیمه رسمی ایران روز یکشنبه گزارش داد که گروه موسوم به جهش العدل مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفته است. گروه جهش العدل خواهان حقوق بیشتر و زندگی بهتر برای اقلیت بلوچ در آن کشور می باشد. حکومت ایران گفته است که این گروه تندرو عملیات خود را از پناهگاه های امن در پاکستان سازماندهی می کند و تهران از اسلام آباد خواسته است تا این گروه را سرکوب کند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی روز یکشنبه سفر دو روزه‌اش را از پاکستان آغاز کرده و انتظار می‌رود که این مقام ارشد ریاض از سرمایه‌گذاری چندین میلیارد دلاری آن کشور در پاکستان پرده بردارد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
سفر آقای بن سلمان به پاکستان در حال صورت گرفته است که در هفته‌های اخیر تنش میان هند و پاکستان به خاطر حمله مرگبار انتحاری در منطقه مورد مناقشه کشمیر افزایش یافته است. دهلی جدید اسلام آباد را متهم می کند که در این حمله نقش بازی کرده است. حمله ای که در اثر آن بیش از 40 نیروی امنیتی هند کشته شدند. اما مقام های پاکستانی ادعای هند را به اساس خواندند. ولیعهد عربستان سعودی قرار است با عمران خان صدر اعظم پاکستان و جاوید باجوا لیدر استیزان کشور دیدار کند. پاکستان روابط قوی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دفاعی خود را با عربستان سعودی حفظ کرده است. در حال حاضر حدود 2.5 میلیون شهروند پاکستان در عربستان سعودی بسر می برند و در آنجا مصروف کارند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. جوزف ویتال قماندان قوای مرکزی ایالات متحده روز یکشنبه به عراق سفر کرد تا با مقام‌های آمریکایی و عراقی گفتگو کند. آقای ویتال که مسئول نظارت نیروهای آمریکایی در شرق میانه نیز میباشد، تلاش میکند تا اطمینان حاصل کند که پس از خروج قوای آمریکایی از سوریه، گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره در عراق ظهور مجدد نکند. این جنرال آمریکایی گفته است که خروج قوای 2000 نفری آمریکا از سوریه تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر شمار نیروهای ایالات متحده مستقر در عراق نخواهد داشت. در حال حاضر حدود 5000 نظامی آمریکایی در عراق مستقر است و جنرال ویتال گفته است که این نیروهای ایالات متحده در عراق باقی خواهند ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه دسامبر سال 2018 به طور غیر مترقبه اعلام کرد که قوای 2000 نفری خود را از سوریه بیرون میکند. تصمیمی که موجب شد تا جیم متیس وزیر دفاعی پیشین آمریکا سمتش استعفا بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک پیام توییتر خود نوشته است که خلافت خودخوانده داعش آماده زوال است، اما در عین حال تهدید کرده است که اگر واشنگتن و متحدین آن جلو تندوان این گروه را نگیرند، آنان دوباره به کشورهای اصلیشان برخواهند گشت. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
آقای ترامپ روز شنبه از کشورهای اروپایی خواست تا 800 جنگجوی داعش را که شهروندان کشورهای اروپایی اند و توسط نیروهای برهبری ایالات متحده در سوریه دستگیر شده اند به اروپا برگردانده و محاکمه کنند. ترامپ در صفحه تویترش افزوده است که پایان خلافت داعش نزدیک است و در صورت امتناع کشورهای اروپایی از برگرداندن این افراد، ایالات متحده ناچار خواهد بود آنان را رها کند و این کار نتایج مطلوب را در پی نخواهد داشت. جنگ علیه آخرین مناطق تحت کنترل داعش در شرق سوریه همچنان ادامه دارد و گفته می شود که به زودی این مناطق از وجود داعش پاکسازی خواهند شد.
نیروهای دموکراتیک سوریه روز یکشنبه گفتند که تندروان گروه دولت اسلامی مانع بیرون شدن بیش از 1000 غیر نظامی از یک قریه کوچک واقع در شمال سوریه شده است که هنوز هم تحت کنترل داعش قرار دارد. مصطفی باری سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تندروان داعش جاده را برای غیر نظامیان مسدود کرده است. مقام های نیروهای دموکراتیک سوریه همچنان میگویند که تندبان داعش خود را در میان مردم و تونل های زیرزمینی پنهان میکنند. در جنگ سوریه، ایران، روسیه و حزب الله لبنان از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور پشتیبانی میکنند، در حالی که ایالات متحده از شورشیان ضد حکومت دمشق حمایت میکند. مایک پنس رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه متحدین اروپایی آمریکا را به خاطر موقف گیری آنان در مقابل ایران و ونزوئلا مورد سرزنش قرار داده است. آقای پنس در جریان سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان از متحدین اروپایی آمریکا خواست تا فشارهای اقتصادی را بر ایران اعمال کنند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده همچنان کشورهای اروپایی را متهم کرد که آنان تضییرات اقتصادی آمریکا را بر ایران تضعیف می کنند و این رژیم انقلابی ایران را خوناشام خواند.
The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal.
او میگوید اکنون زمان آن فرا رسیده است تا شرکای اروپایی ما از توافق هسته‌ای بیرون شوند. آقای پنس همچنان کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به خاطر وضعیت در ونزوئلا مورد انتقاد قرار داد و از رهبران کشورهای اروپایی خواست تا از موقف گیری واشنگتن در این راستا پیروی کنند. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. طوری که در خبرها شنیدید که حکومت افغانستان گفته است که ملاقات عمران خان با طالبان نقض سریع حاکمیت ملی این کشور و خلاف تعهدات پاکستان در مورد بر رسمیت شناختن روند صلح بر رهبری افغانستان است. در همین حال یک مقام طالبان گفته است که احتمالاً نشست اسلام آباد فسخ گردد. سمسام سیرت در این مورد گزارش می‌دهد.
نشست زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و عمران خان صدر اعظم پاکستان با هیئت طالبان در اسلام آباد فسخ گردید. این نشست قرار بود روز دوشنبه در اسلام آباد برگزار گردد. آقای خلیلزاد که در حال حاضر در کابل است و با برخی از مقامهای افغان نیز دیدار کرده و در مورد سفرهایش به کشورهای منطقه و جهان معلومات داده، سفرش به پاکستان را به تعویق انداخته است. منابع طالبان به صدای آمریکا گفتند که نشست اسلام آباد از جانب آمریکایی ها فسخ گردیده است. هفته گذشته وزیر اطلاعات و فرهنگ پاکستان در یک کنفرانس خبری سفر هیئت طالبان را به پاکستان تایید کرده بود. تاکنون وزارت خارجه پاکستان در این مورد واکنش نشان نداده است، اما وزارت خارجه افغانستان در واکنش با آمادگی ها به برگزاری این نشست و سفر هیئت طالبان به پاکستان به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت که هیئت مذاکره کننده طالبان در فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارند که بر بنیاد آن حق سفر ندارند. به گفته آقای احمدی، برگزاری این نشست نقض صریح قطعنامه سازمان ملل متحد خواهد بود.
این با ما هماهنگ نشده، این نقض صریح حاکمیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هست. طالبان عملا با ما در حال جنگ هست. نیروهای شجاع امنیتی افغانستان به خاطر تامین امنیت جان و مال مردم افغانستان هر روز قربانی میده و شما شاهدی مسئله هستین و ای با ما هماهنگ هم نشده و ای خلاف تعهدشان مبنی بر رسمیت شناختن رهبری و مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر پروسه صلح است و ای به یک شکل مشروعیت بخشیدن به طالبان و حتی به یک شکل رسمیت شناختن طالبان است.
در همین حال وحید مشده، تحلیلگر سیاسی که مسائل مربوط به طالبان را نیز از نزدیک دنبال می‌کند، به صدای آمریکا گفت که اگر این نشست به دلیل شکایت افغانستان به سازمان ملل متحد برگزار نگردیده باشد، نشان دهنده توجه ایالات متحده و پاکستان به خواست افغانستان است.
اگر واقعا دلیل همین تعویق نشست اعتراض دولت افغانستان باشد، بدون شک میتوان گفت که دولت افغانستان تانسته موقعیت خود را تثبیت بکنه به عنوان یک دولت و تانسته پاکستان را در حقیقت سر جایش بنشاند. اما اگر چنین نباشه، معنایش این است که دیگر دولت افغانستان جدی نمیگیره.
هفته گذشته طالبان هیئت را برای پیشبرد مذاکرات صلح معرفی کردند که در میان آنها نام انس حقانی نیز شامل است. انس حقانی عضو بلندپایه شبکه حقانی و گروه طالبان نزد حکومت افغانستان زندانی است. حکومت افغانستان پس از نشر فهرست هیئت مذاکره کننده طالبان گفت که هیچ تصمیمی برای آزادسازی این عضو طالبان گرفتن نشده و با وی مطابق به قانون برخورد خواهد شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، صدای امریکا. کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان میگوید که تمام کارکنان خدمات ملکی یک کشور بایومتریک خواهند شد. هدف از این کار ایجاد شفافیت، مدیریت درست منابع بشری گفته شده است. دیدبان شفافیت با استقبال از این اقدام بر وصل شدن این سیستم با سیستم های مالیات و امنیت تاکید دارد. خیرالله رسولی از کابل در این مورد گزارش میدهد.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان اعلام کرد که برای مدیریت درست منابع بشری و ایجاد شفافیت در امور تمام کارمندان دولتی را بایومتریک می کند. روند ثبت نام کارمندان خدمات ملکی روز یک شنبه با ثبت معلومات رئیس و کمیشنران کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان آغاز شد و تا یک سال دیگر ادامه خواهد یافت. با گفته مقام‌ها روند بایومتریک کارمندان اداره‌های دولتی از طریق یک سیستم عصری اجرا خواهد شد که توسط آن تمامی معلومات اساسی این کارمندان در یک مرکز معلومات جمع‌آوری و ثبت می‌شود. احمد نادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، هنگام آغاز این روند گفت:
برای پلان‌گذاری درست منابع بشری و انسانی در کشور نیاز به این بود تا ما سیستمای جامع‌تر، مؤثرتر و با استفاده از تکنولوژی امروزی بتانیم ایجاد بکنیم تا روند انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور سرعت ببخشیم و از اون طریق بتانیم پایداری عرصه‌های مختلف معلوماتی در افغانستان فراهم بکنیم.
قرار است که از طریق این سیستم تمامی معلومات در مورد هویت، درجه تحصیل، رشته تحصیل، آدرس، وظیفه و معاشات کارمندان دولتی ثبت و با وزارت مالیه شریک گردد. پس از ثبت نام تمام کارمندان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، این روند در وزارت معارف تطبیق می شود و سپس به سایر اداره‌های دولتی گسترش خواهد یافت. این سیستم را متخصصان افغان با همکاری اداره احصایه مرکزی و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان طراحی کردند. کارمندان اداره‌های ملکی افغانستان این اقدام را در ایجاد شفافیت و سهولت مؤثر می‌دانند. اسمت مرادی سخنگوی والی کندوز و اسدالله کارمند رادیو تلویزیون ملی در غزنی.
پروسه بایومتریک مامورین دولتی بسیار مهم هستند، به خاطر که در روند شفافیت جلوگیری از فساد بسیار مهم و ارزنده می باشد.
اگر کارکنان ادارات دولتی بایومتریک شود، فکر میکنم که در قدم نخست مامورین و کارمندان خیالی یک طرف میشه، از لیست کشیده میشه، یک شفافیت، و دومن در خصوصا در بخش های امنیتی کارکنان امور امنیتی کارهای خلافی را کرده نمیتونه، حتی هیچ کسی هم کار خلاف کرده نمیتونه.
به گفته کارمندان دولتی، با عملی شدن سیستم بایومتریک نو قانونمندی در اداره های دولتی نیز به میان خواهد آمد. دیدبان شفافیت افغانستان این اقدام کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را بجا اما درهنگام خواند. محمد ناصر تیموری پژوهشگر در این دیدبان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از حکومت توقع داشتند که در سال اول این کار را انجام میداد، چون به گفته وی کار نیست که نیاز به زمان طولانی داشته باشد.
یک اقدام بسیار نیک است برای از اینکه حداقل بدانیم که چقدر کارمند خدمات ملکی وجود دارد و اینا در کدام سایه افغانستان هستند، و در این حال بتانیم کارمندای خیالی را، کارمندایی که برای حکومت افغانستان کار نمی کنند معاش می گیرند، یا کارمندایی که چندین کار دولتی را همزمان انجام می دن در حالی که خلاف قانون است، این مسائل را می تانیم توسط از این سیستم انجام بدیم.
آقای تیموری تاکید کرد که آنچه مهم است وصل شدن این سیستم با سیستم های حاضری، مالیات و امنیتی است که بدون شک در بخش شفافیت و امنیت نیز کارا خواهد بود. بر اساس معلومات کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، اکنون 424 هزار کارمند بلند رتبه و پایین رتبه در اداره های ملکی کار می کنند. پیش از این محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، گفته است که دولت برای حدود 900 هزار تن از بودجه عادی معاش می پردازد که شامل کارمندان ملکی و نظامی اند. قبلا وزارت های دفاع و داخلی افغانستان نیز اعلام کرده بودند که تا 97% منصوبین این دو وزارت بایومتریک شده اند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
آواز ما را روی موج 100.5 FM میشنوید. کمیشنران کمیسیون های انتخابات افغانستان که پس از برگزاری انتخابات پر آزمون پارلمانی با تقلب، ناکارایی و بحران مدیریتی متهم شده بودند، با تصویب تعدیل قانون انتخابات از سوی کابینه و توشیح آن از طرف رئیس جمهور از لو از کنار و از کار برکنار شدند و قانون جدید انتخابات عملا به حیث قانون جدید انتخابات قابل تطبیق است. کارشناسان در مورد کارا بودن قانون جدید که در نتیجه یک عملیه اصلاحاتی به وجود آمده است، دیدگاه واحد ندارند. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان میشنوید.
از مدتی بدین سو در مورد آوردن اصلاحات انتخاباتی به خصوص در قوانین و آوردن تغییرات در کمیسیون های انتخاباتی یک اجماع کلی در افغانستان وجود داشت. اما اکنون که تغییرات هم در کمیسیون ها به وجود آمده و هم قانون تعدیل شده است، کارشناسان در مورد مزیت قانون جدید انتخابات دیدگاه واحد ندارند. برخی میگویند که در قانون جدید کدام تغییر جدی در محتوای قانون به وجود نیامده است و قانون قبلی هم قانون خوب بود، مگر مشکل در تطبیق آن بود. جلانی زواک، ژورنالیست و تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد چنین گفت:
غیر دې چې دا فرمان غیر قانوني دی. وسم رئیس جمهور ته ډیر امکانات شته چې خپل کسان په دې کې ځای کړي، نو یعنې د حکومت د مداخله امکانات زیاتوي.
این قانون و فرمان تقرینی مزید بر این که غیر قانونی است، برای رئیس جمهور فرصت و امکانات زیاد را فراهم میکند که افراد خود را در کمیسیون ها جا بجا کند و برای حکومت زمینه مداخله را فراهم نماید. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس نهاد نظارت انتخاباتی تیفا، میگوید که در این قانون در قسمت گزینش کمیشنرها معیارهای بزرگ بی‌طرفی، مسلکی بودن و استقلالیت نهادها را زیر سوال برده است.
بعضی از مواردی که دوش کاسر از زیاد جالب نیست. یک جز مسئلهش مسئله کمیته گزینش است که کاملا تغییر کرده. اینا یک طرح شکل انتصابی برش دادن که ماده 136 قانون اساسی را نقض میکنه. اما سه معیار بزرگ بی‌طرفی، مسلکی بودن و استقلالیت نهادها را زیر سوال میبره که ما با این طرح برای کمیته و انتصاب یا انتخاب کمیشنرها در نظر گرفته شده این میکانیزم ما مخالف هستیم و این زیاد شفاف و مؤثر برای ساختارهای بی‌طرف نمیدانیم.
یوسف رشید، رئیس اجرایی نهاد دیگر نظارت انتخاباتی به نام فیفا، فهرست طویل از خوبی ها و مزیت قانون جدید انتخابات را برشمرده، میگوید که استفاده از تکنولوژی عصری بایومتریک در مراحل مختلف، بخصوص در مرحله تهیه فهرست رای دهندگان در محلات و مراکز رای دهی و روز رای دهی بسیار با اهمیت میباشد. آقای رشید مزیت دیگر را برشمرد و گفت:
مزیت های قانون جدید بیشتر از نسبت به قانون گذشته، یکی در بحث شرایط مربوط به کمیشنرها خصوصا برای کمیسیون انتخابات یکم مشخص شده، به این معنی که در گذشته صرفا تجربه بود و مشخص نبود تجربه کدام ساحه، اما این بار قید شده که حداقل تجربه مدیریتی 5 ساله را داشته باشه که خودش کمک میکنه به ظرفیت تقریر ظرفیت رهبری و مدیریتی در خود کمیسیون.
کبیر رنجبر، رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات و عضو سابق پارلمان، در پهلوی برشماری خوبی‌های قانون جدید انتخابات گفت: حذف و از میان بردن کمیته گزینش که در دو انتخابات نتیجه خوب نداده بود یک تغییر کلان است و قانون را نهایت دموکراتیک ساخته است و در گذشته یک اجماع برای تغییر در قانون انتخابات وجود داشت. آقای رنجبر عضویت دو تن از اتباع خارجی و نماینده جامعه بین‌المللی در کمیسیون شکایت انتخاباتی را که حق رأی ندارند یک گام مثبت خواند و گفت:
کی هم یک تغییر بقیده ما هم مثبت است که باعث یک ناظر نامه تانند که از قانونیت پروسه در کمیسیون شکایت انتخاباتی نظارت کنه. این اونمو مهمترین عمدترین تغییراتی است در این قانون نو آمده و بعضی گپای خود رزی دیگه هم که تغییر خورده و یک قدمیات اهمیت بسیار جدی نداره. مهم اینه
نظام انتخاباتی در افغانستان همیشه بر اساس تقلب، تخطی و دستکاری ها در آرای مردم مستوار بوده است و حکومت ها همیشه از اصلاحات واقعی ترس داشته، هرگز اراده ای برای اصلاح نظام انتخاباتی وجود نداشت، که نمونه خوب و واضح آن این است که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی که بر اساس توافقنامه سیاسی ایجاد شده است، آوردن اصلاحات اساسی در نظام انتخاباتی از جمله مواد مهم توافقنامه بود، اما در عمل طرح‌ها و برنامه‌های آنان برای اصلاح نظام انتخاباتی در روی کاغذ باقی ماند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. در ادامه گزارش ها، عدم دسترسی به دکتر و ادویه در برخی ولسوالی های غزنی جان چندین تن را گرفته است. جزئیات بیشتر را از آصف حسینی از غزنی میشنوید.
اعضای شورای ولایتی غزنی میگویند که برفباری های اخیر و شدت سردی هوا مردم ولسوالی های دوردست و کوهستانی غزنی را با مشکلات جدی در بخش دارو دکتر مواجه ساختند. آنان میگویند که رستانشینان این مناطق بیمارانشان را روی دوش با طی کردن ساعت‌ها راه به مراکز صحی انتقال میکنند که برخی آنان در مسیر مراکز صحی فوت مینمایند. غلام سخی زاولی، یک عضو شورای ولایتی غزنی، از ریاست صحت عامه میخواهد که برای حل مشکلات مردم تیم‌های سیار صحی ایجاد کنند تا قریه به قریه رفته و مریضان رسیدگی نمایند.
که در ساحات صعب العبور و کوهستانی که مردم مریضای خود را در فصل سرما رسانده نمیتونه به مراکز صحی، یک تیم سیاری برای هر ولسوالی یک نظر به ضرورتشان یکی دو تیم سیار صحی را آماده بسازند که در مرکز ولسوالی باشد، در وقت ضرورت در ساحاتی که مریض پیدا میشه در قریه‌جات اونجا ببره.
ولسوالان مالستان و ناهور غزنی نیز تایید میکنند که یک خانم در ولسوالی مالستان و سه خانم و یک مرد در ولسوالی ناهور این ولایت به دلیل نرسیدن به مراکز صحی جان دادند. نوروز علیزاده و زامن علی هدایت ولسوالان ناهور و مالستان این ولایت میگویند
45 نفر سیر همراهشون که انتقال بده پای پیاده بالاخره به مسیر رای خانم تلف میشه. پیر مردم از منطقه بادور بوده که هم به مرکز صحی نمیرسه، راه مسجد بوده میرسم تلف میشه، که دو خانم دیگه از منطقه جغشیوی ولسوالی ناهور که اینا مریضی نسویی بیشتن، اینا هم متاسفانه به مراکز صحی دست پیدا نمیکنن.
یک نفر به اثر مسجد بودن راه از بین رفته، دیگر راه ها فعلا هم به بین قریه‌جات بسته. از هم طرفی ولسوالی های همسایه مثل جاغوری و ناور و طرف غزنی کلان بسته است.
همچنان این ولسوالان میگویند که مراکز صحی و کلینیک های این دو ولسوالی نیز با مشکلات کمبود مواد سوختی و ادویه مواجه هستند. ظاهرشاه نکمل رئیس اعتامه ولایت غزنی نیز تایید میکند که در فصل زمستان برخی بیماری های ناشی از سردی هوا افزایش مییابد، اما از تلفات باشندگان غزنی به دلیل عدم دسترسی به مراکز صحی بیخبری مینماید. رئیس اعتامه ولایت غزنی میگوید که آمادگی ها برای انتقال ادویه به ولسوالی های دوردست گرفته شده و در صورت ضرورت تیم های سیار صحی نیز وارد عمل خواهند شد.
اگر به ما رسما معاشرت بکنه و یا حتی تلفنی به ما در جریان قرار ما نشویم، در اون صورت ما مجبور هستیم که هم کلینیک های خود را هدایت بدیم و هم تیم های سیار صحی خود از هر طریق که باشه، حتی تا طریق هوایی ما در خدمت مردم هستیم و انشاءالله خدمات صحی عاجل در مواقع به منطقه و به مردم و اشیرزگان میرسانیم.
آقای نکمل میافزاید که قرارداد تهیه ادویه مراکز صحی این ولایت با برخی مؤسسات پایان یافته و به تازگی یک مؤسسه دیگر در این بخش برنده شده است که به زودی کارهایش را آغاز میکند.
بله، شنوندگان محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدارش با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در مونیخ آلمان با اشاره بر روند مذاکرات صلح با طالبان گفت که این مذاکرات باید به رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد.
محمد اشرف غنی در دیدار با مایک پنس با امتنان از همکاری ایالات متحده و میانجیگری صلح با طالبان گفت که این همکاری مبتنی بر منافع دو طرف و احترام دو جانبه باشد.
ما امیدواریم که همه کشورها به شمول ایالات متحده و ناتو از مجاری روابط کشور با کشور استفاده کنند. امیدوارم که روابط طالبان با پاکستان و با شبکه‌های دهشت‌افکنی و گروه‌های قاچاق مواد مخدر بسیار واضح شود. اینکه چطور این دو از همدیگر جدا شود و حالا آنها پی بردند که نیازمند به این تفکیک هستند.
در همین حال مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده نیز در این دیدار خواستار تعامل و مشارکت حکومت افغانستان در مذاکرات صلح شد.
ایالات متحده آمریکا و متحدین ما از نزدیک با نیروهای مسلح شما کار میکنند و با طالبان، القاعده و داعش میجنگند و حالا ما تشویق شدیم که طالبان به میز مذاکره آمدند. ما مشتاقانه منتظر هستیم تا این مذاکرات به پیش برود و مشتاق تعامل شما و حکومت شما هستیم و امیدواریم طوری که بحث کردیم و رئیس جمهور ترامپ نیز بحث کرد که مردم افغانستان به صلح آینده روشن نائل شوند و اینکه اطمینان برای طرف‌ها حاصل شود که افغانستان به حیث مرکز دهشت‌افکنی و گروه‌های افراطی علیه مردم شما استفاده نمی‌شود.
رئیس جمهور غنی در دیدارش با مایک پنس استراتژی اداره ریاست جمهوری ترامپ در جنوب آسیا را موفق خواند. آقای پنس افزود نیروهای امنیتی و دفاعی افغان برای افغانستان آزاد و مستقل و تأمین امنیت جهانی با شجاعت مبارزه می کند و قربانی می دهد. آقای غنی تأکید کرد که گفتگوهای فعلی در مورد صلح برای ایجاد صلح پایدار ضروری است. این در حالی است که معاون رئیس جمهور ایالات متحده کشورهای اروپایی را متهم کرد که آنان تعزیرات اقتصادی آمریکا بر ایران را تضعیف می کنند و رژیم انقلابی ایران را خون آشام خواند.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای آمریکا، این بود داشته های برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.